بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مروی جلسه 560 روز یک شنبه مورخ 17/12/93.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب سوم کلام در این بود که حاضر المسجد الحرام تعریفش چیست که برو فقط حج قران و افراد است و نائی و آفاقی که وظیفش حج تمتع است. یعنی چه؟ انظار اهل سنت رو مختصر اشاره کردیم در بین فقهای شیعه دو قول در مسئله وجود داره. قول اولین است که حاضر المسجد الحرام کسی است که فاصله بین او و مکه یا فاصله بین او و مسجد الحرام که حالا بعدن این اختلاف رو هم توضیح میدیم 12 میل یا 4 فرسخ باشه حدودا. حالا این میلم یعنی چه؟ اصطلاح شرعیش چیه؟ باز اشاره خواهیم کرد. فعلا سربسته، هر کسی که تا فاصله 12 میلی مکه است میشه حاضر المسجد الحرام، از هر جهتی که حساب کنه، از جهات 4. اگه فاصلهش 12 میل تا مکه یا مسجد الحرام، این وظیفش عمره تمتع، وظیفش حج قران و افراد. از 12 میل بیشتر وظیفش میشه حج تمتع. این قول رو جماعتی از قدما مثل شیخ طوسی در مبسوط و اقتصاد، ابی صلاح حلبی در کافی، ابن ادریس در سرائر، ابن زهره در غنیه، راوندی در فقه القرآن. بارها گفتم وقتی میگیم فلانی در این کتاب، یعنی کتاب رو دیدیم، نه این که یک کتاب دیدیم از فلانی. اگه یه جور باشه باید انسان در نقل دقت کنه، بگه نقل شده از فلانی ها. اینایی که میگیم در این فلانی در این کتاب، یعنی کتاب دیده شده. این جهت هم داره که اینا رو اسم میبریم یکی یکی که قاضی جهت داریم. بله بله، دستگاه جادویی شما ها که دیگه کار را الحمدلله راحت کرده. بله بسیار. ابن حمزه در وسیله، صاحب اصباح و شیعه، محقق در شرایع، ابن سعید حلی در الجامع للشرایع، علامه در تحریر و تلخیص و ارشاد الاذهان و تلخیص المرام و بالاخره صاحب جواهر. این جمع معتنا به از فقها حد حاضر رو 12 میل از مکه می دانند. بعضی عبارت ها رو ببینید، ابوالصلاح حلبی در کافی: اما القران و الافراد ففرض اهل مکه و حاضریها و من کان داره 12 میلا من ای جهاتها کان. شیخ طوسی در اقتصاد: و من کان من اهل حاضر المسجد الحرام و هو من کان بینه و بین المسجد اقل من 12 میلا من 4 جوانبه. محل سکونت، بله محل سکونتش مکه تا 12 میل، هر کی محل سکونتش مکه الا 12 میل وظیفش حج قران و افراده، بالاتر از 12 میل وظیفش میشه حج تمتع. حالا بعد این حد و غایت داخل در مقیاس این طرف و اون هم از نکاتی است که بعدا اشاره خواهد شد در جای خودش. حالا خب اینم عبارت شیخ طوسی در اقتصاد: و من کان من اهل حاضر المسجد الحرام و هو من کان بینه و بین المسجد اقل من 12 میلا من 4 جوانبه ففرضه القران و الافراد. اینجا دقت کنید، در روز گذشته دیشب که از آن سوال میکرد گفتیم شیخ طوسی در مبسوط اینجوری میگن که اگر حاضر حج تمتع انجام بده مجزیست، در مبسوط و در خلاف. قول دیگه دارن یا نه؟ بله، قول دیگه شون همین الاقتصاد شیخ طوسی رو مراجعه کنید، در همین بحث میفرماین ولا یجزیه تمتع به حالن. در مبسوط و در خلاف میگفتن حاضر المسجد الحرام اگه حج تمتع انجام بده مجزیه، در اقتصاد میگن نخیر، ولا یجزیه تمتع به حالن. وقت برای که فتوای اخیر شیخم به دست بیاد، دوستان یادشون است در کتاب الخمس به نظرم یک بحثی با مرحوم آقای بروجردی داشتیم که نسبتی به مرحوم شیخ طوسی داده بودن و بعد فرموده بودن فلان کتاب شیخ طوسی مثلا آخرین کتاب ایشونه، ما به خاطر بعضی نتایج فقهی بررسی کردیم. حالا دوستان اگه در دسترسشون بود اونو بیارن یک خلاصه بگن، حالا دوستانی که در دسترسشون هست اونجا بررسی کردیم نگاه مرحوم آقای بروجردی که دقیقاً به کتب مرحوم شیخ و روش تألیف و کیفیت تألیف و بعد نگاه خودمون، نقدهایی که بر پای آقای بروجردی بود، کدوم کتاب اول، ترتیب کتب شیخ طوسی چگونه است، مخالفت کردیم با اونچه که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن. بالاخره حالا اونم در دسترس باشه بیارید استفاده بکنیم، خوبه. ولا یجزیه تمتع به حالن، اینجا میفرمایم حاضر اصلا تمتع ازش مجزی نیست در مقابل اون قولی که در مبسوط و خلاف داشته. خب حالا به شرایع مراجعه کنید، میفرماید و هذا القیس فرض من کان بین منزله و بین مکه 12 میلا فما زاد من کل جانب و قیل 48 میلا. خب این یک قول با این قائلین که شمردیم که کم معتنابهی از فقها هستن. قول دوم این است که حاضر المسجد الحرام کسی است که فاصله بین او و مکه یا مسجد الحرام 48 میل فاصله باشه، یعنی کسی که منزلش از مکه تا 48 میل است حاضر المسجد الحرام، که گفته میشه 48 میل 16 فرسخ میشه. اینم حالا بعد بررسی میکنیم از نظر موضوع شناسی این نکته، هم اشاره خواهیم داشت. این قول دوم. این قول رو شیخ صدوق در المقنع و حد و حاضر المسجد الحرام اهل مکه و حوالی ها علا سمانیت و اربعین میلا 48 میلا. شیخ صدوق در الهدایه بالخیر، شیخ طوسی در نهایه در مقابل اون چه در اقتصاد فرموده بودن، در نهایه 48 میل رو فاصله میدانه. و هو من یکونو به مکه او یکونو بینه و بینها 48 میلا. مرحوم علامه در مختلف و تذکره برخلاف قول گذشتشون قول دیگری دارن، قول دوم انتخاب میکنن که فاصله 48 میله. در مختلف میگن الاقرب هو 48 میلا. در تذکره میفرماید و هو من کان بینه و بین مکه دون 48 میلا. شهید اول در کتاب دروس همین قول رو انتخاب میکنه. ابن فهد حلی در المحرر و فی الفقه همین نظر رو انتخاب میکنه. محقق حلی در مختصر و نافع همین نظر رو انتخاب میکنه. و حده من بعد عنها 48 میلا من کل جانبه و قیل 12 میلا. مرو چرا در سلسله ینابیع الفقهیه ببینید جلد 30 المحرر و فی الفقه هم آمده از هستش. چرا در دسته بله شما که کتاب فقهی چاپ میکنید آقا و دارت المعارف و با دستتون باشه اینا همه اینا هستش بله. خب متأخرین هم حواشی عروه رو ببینید، قاطبه متأخرین مرحوم ناینی، مرحوم آقای بروجردی، آزیا، امام مدرسه نجف همین 48 میل رو انتخاب میکنن. حاضر المسجد الحرام کسی است که فاصله بین او و بین عرض کنم که مکه الا 48 میل باشه. این دو قول در بین فقها شیعه. قبل از بررسی این دو قول ابتداعا روایات وارد رو بررسی کنی، دستبندی کنی، صحت و اعتبار این روایات رو ملاحظه کنی، بعد ببینیم چگونه از بین این روایات مختلف دو قول در میاد و بعد قول حق هم ببینیم کدام. در رابطه با روایات توائفی از روایات از نظر مدلول وجود دارد که حد حاضر رو ذکر میکنه. طائفه اول روایاتی است که مفادش این است من کان بینه و بین مکه ثمانیتون و اربعون میلا و هو حاضر المسجد الحرام. یک روایت صحیح در بین این روایات است و یه سری مؤیدات. روایت صحیح صحیحه زرار است باب ششم از ابواب اقسام حج، حدیث سوم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعون دون ثمانية وأربعون ميلا ذات عرق وعصفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة. سند صحيح مدلول میگه کسانی که تمتع بر آنها نیست، هر کسی است که فاصلش تا مسجد الحرام یا مکه 48 میل باشه. این روایت صحیحه. حالا الان یه توضیح نسبت به عثمان عرض، الان توضیح مؤید این طائفه برخی از روایات است. مثلا حدیث هفتم از باب ششم از ابواب اقسام حج که لعل با همین روایت صحیحه یک روایت باشه ولی با دو سند مؤید این روایت است. سند اینه، شیخ طوسی در تهذیب به اسنادیه عن علی ابن سندی عن حماد عن حریز عن زراره عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال قلت في حد ذلك قال ثمانية و اربعین میلا من جمیع نواحی مکه دون عصفان و دون ذات عرق. در تهذیب آمده ثمانیتون و اربعون میلا و هو صحیح از نظر عدد، ولی در وسائل آمده ثمانیتون و اربعین میلا، ولی در اصل مصدر ثمانیتون و اربعون میلا است. خب دلالت این روایت مثل روایت قبل است. انما الکلام در سند این روایت است. شیخ طوسی به طبیعی الحال نمتونه مستقیم از علی ابن سندی نقل کنه، پس باید تاریخ داشته باشه. طریق شیخ طوسی به علی ابن سندی در هیچ یک از کتب مرحوم شیخ ذکر نشده است، لذا سند منقطع. به این جهت گفتیم این روایت معیده، نمیتونه دلیل باشه. طریق شیخ طوسی نه در تعصیب، نه در استفسار، نه در فهرست، نه در رجال به علی ابن سندی ذکر نشد، بنابراین میشه منقطع. نسبت به خود علی ابن سندی ولو مدرسه نجف قائل به جهالت او هستند. می‌فرمایند این که کشی از نصر ابن صباح نقل می‌کنه، اتحاد این علی ابن سندی رو با علی ابن اسماعیل و حکم به وساقت او میکنه در نتیجه معتبر نیست، چون خود نصر ابن صباح توثیق نداره، مشایخ کشی رو هم نمیشه مثل مشایخ نجاشی گفت همشون ثقه است. این رو من اضافه میکنم، مشایخ نجاشی رو مطمئن میتونیم بگیم همشون ثقه است، ولی در مشایخ کشی هر کو نمیتونیم بزنیم. لذا خود نصر ابن صباح اول کلامه که حالا او گفته فلانی با فلانی متحده و هم ثقه است، خود نصر ابن صباح چطور؟ مذالک به نظر ما ممکنه بگیم علی ابن سندی ثقه است، والوجه فی جزء روات محمد ابن احمد ابن عیسی در کتاب نوادر الحکمه است و ابن الولید استاد شیخ صدوق علی ابن سندی رو جزء مستثنیات نیاورده است. اگر بگوییم کما هو الاقرب عدم استثنای ابن ولید راوی رو از نوادر از رجال نوادر الحکمه علامت وثاقت است، علی ابن سندی این نکته رو به همراه داره، لذا میشه گفت ثقه است. ما یک وقتی در وادی امر نسبت به مستثنیات ابن الولید میگفتیم اونایی که استثناء کرده میشه ضعف نتیجه گرفت، نسبت به غیر مستثنیات وساقتشون ممکنه مشکل داشته باشه، شبهاتی اصالت العداله بود، حرفایی که آلخویی گفته بودن بعدن یادتونه ذیل بحث براعت که توضیح دادیم اصالت العداله رو ریشهشو زدیم. بعضی قرائن دیگه اقرب اینه که عدم استثناء ابن ولید روات رو از رجال نوادر الحکمه علامت وساقته، لذا از این راه میشه گفت علی ابن سندی ثقتون. پس این روایت فقط اسنادش به علی ابن سندی منقطع، و الا خود علی ابن سندی رو میشود گفت ثقه است. معذاره که از اون جهت ضعف داره، روایت معیده، نمیتونه دلیل قرار بگیره. معید دوم روایت دوازدهم از باب ششم از ابواب اقسام حج، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لأهل مكة متعة؟ قال لا ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عصفان و نحوها. از نظر دلالت این روایت دلالتش تمام است، چون کلمه عصفان در این روایت آمده که حالا اشاره خواهیم کرد. از نظر سند روایت رو ابن ابی حمزه بطائنی از ابی بصیر نقل میکنه، محرز نیست که نقل روات این روایت رو از علی ابن ابی حمزه قبل الوقف او بوده است تا معتبر باشه، یا بعد الوقف بوده تا ساقط باشه، لذا این روایت هم مؤید است. بله دیگه، اونا آوردیم که روایت صحیحه داریم، اما استبان لکم کذبه ما را آوردیم قبلا باز بررسی کردیم، لذا قبل از وقف نمیتونیم بهش عمل کنیم، ولی قبل از وقف باشه محرز. از نظر دلالت کلمه عصفان که در هر سه روایت آمده است به روشنی دلالت می کند که حاضر المسجد الحرام در کسانی که فاصله شون تا مکه 48 میل است صدق میکنه، چون عصفان شهری است که سابقه تاریخی فراوان در طرق کنونی در حدود 80 کیلومتری مکه است، در طریق مدینه به مکه، شهری است که مفترق طریق مدینه به جده و مدینه به مکه است. انتر از شعرای جاهلی و که انها حین صدت ما تکلمنا، معشوقش رو میگه، میگه وقتی که لب فروب است و با ما حرف نمیزد، ذبیون به عصفان ساجد طرف مطروفو. کلمه عصفان یک منطقه تاریخی است از گذشته، و جالب این است که مناطق اثری مختلفی هم در عصفان هست، مناطق خیلی از نظر تاریخی مناطق معتبری است که حالا وهابیت هم فعلا چون از دسترس خارجه بالاخره نپرداختن بهش و خرابش نکردن. در 5 کیلومتری عصفان، البته مسیر این مسیرش آسفالت هم نیست، این 5-6 کیلومتر مسیر بدی هم هست، بئر و تفله قرار داره. من رفتم دیدم از نزدیک، هم شیعه هم اهل سنت نوشتن که پیامبر گرام مثلا نماز خوف در عصفان نازل شد، لذا صلات و عصفان گاهی در برخی از عرض کنم که کتب فقهی به صلات خوف صلات عصفان گفته می شود. در 5 کیلومتری منطقه عصفان بئر و تفله هنوز هست این چاه، و هم شیعه و اهل سنت نوشتن که پیامبر گرامی اسلام آمدند اونجا مقام داشتند، مردم آمدند شکایت کردن آب شور شده نمیتونیم استفاده بکنیم، پیامبر بئر و تفله، پیامبر گرامی اسلام آب دهان مبارک رو تو چاه انداختن، آب چاه شیرین شد، هنوزم هست، ما از آب استفاده کردیم، مزارع رو اونجا سیراب میکنن برش. در یک جهت دیگه باز 5 کیلومتر عصفان هست، مدرک الناقه است، باز هم شیعه اهل سنت نوشتن که پیامبر گرامی اسلام در مسیرشون هست مکه به مدینه آمدند اونجا توقف کردند و خشکسالی بود و مردم آمدند شکایت کردند و پیغمبر دعا کردند و اون منطقه مدرک و ناقه سبز شد، منطقه ای شد که کشاورزی درش و الالان همچنینه، یکی دوتا چاه اونجا وجود داره و کشاورزی های خوبی میکنند. و در 20 کیلومتری عصفان هست که از مسیر جده بیای راحت تره، یک جامعه ملک عبدالعزیز است، یک فرعی از دانشگاه ملک عبدالعزیز اونجا قرار داره که حالا ما رفتن اونجا هم یک چند سال قبل یک سابقه ای داشت که جوانهای شیعه در این دانشگاه بودند و اصرار میکردن که یک سفری و یه ترتیبی دادن که رفتیم اون دانشگاه، بعدم این آثار چیزو رفتیم دیدیم و یک سفر 2-3 روزه به منطقه جده و بعد عصفان که یک سفر خاطر انگیزی هم شد، یعنی یک دعای کمیلی در اون دانشگاه بله ملک جوانای شیعه را انداخته بودن که بعضی از جوانای اهل سنت هم که متمایل بودن می آمدن شرکت می کردن. چه حالی از اونها ما دیدیم، و من دیشب که روایات یاد داشت می کردم یک حالی برای خودم پیدا شد، چون به یاد یک خاطراتی افتادم، تو دفترم هم نوشتم، بعضی از کسانی که تو همون سفر با ما بودن الان زندانن، فرج الله عنهم، آدمایی که چقدر برای مذهب خدمت میکردن، چقدر برای مذهب اینا تلاش میکردن، و واقعا این احساس رو دیشب با خودم فکر میکردم خدایا ماها در امن و راحت و امنیت نشستیم، 3 روز میخوایم بریم تبلیغ مثلا، هی چتکه میندازیم اما و ایراد میکنیم، اینجا مسیرش اینجوریه، اونجا وضعیتش چنینه، اونجا وضعیتش چنانه. بعد من یادم میامد که برای این سفر اینا، برای که یک روحانی بیاد یه 30-40 جوون شیعه دوره هم بیاد اینا رو ببینه با اینا گفتگو کنه، چه مخاطری رو به جان میخریدن. جوانی بود اهل مدینه، اونجا دانشجو بود، تسبیحش بعدم تو مدینه دیدمش، میخواستیم خداحافظی کنیم، گفت آقا من یک چیز عزیزی دارم میرم میخوام به شما بدم. این تسبیح چیه؟ از دانه های خرما این تسبیح رو خودم درست کردم، از 12 سالگی الالان جوونی دانشگاه فنی میره آثار سجده تو صورتش، سر تو گوش من کرده. از 12 سالگی الالآن من نماز شب خوندم و با یه تسبیح ذکر گفتم، خیلی هم بهش علاقه دارم، اینو میخوام به شما بدم. من شب یاد اون جوانها و اون تلاشها و اون زندانهای اینا افتادم و تو گوشه تقویم یه راه دیگری که ما پیام بدیم به اونها نداریم. متمثل شدم به شعر که و قلت للريح سيري والحقي بهم فإنهم عند ظل الأيك قطان فبلغيهم سلاما من أخي شجن في قلبه من فراق الإلف أشجان. اونا اونجور تلاش میکنن، خدا با ما توفیق بده، ما رو در معرض امتحان قرار داده، ببینیم ما برای مکتب چقدر کار میکنیم و چقدر تلاش میکنیم. وقت گذشت، این طایفه اول از روایات طوائف دیگر بررسی میکنیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.